أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على آل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که اون اموری که مربوط به حلم است و بردباری و که در راه خدا و سیر و سلوک به سمت خدا، طبعاً سالک باید رعایت این مسئله را بکنه و می توان گفت که در این اموری که امام علیه السلام در این فرمایشات شریفه خودشون بهش توجه و تأکید دارند، شاید مهمترین بخش از این مسائل باشه که مربوط به حلم و بردباری است و تأثیر آن در عبور نفس از عوالم حیوانی و بهیمیت و حرکت به سوی عالم وحدت و اطلاق. حضرت می‌فرمایند که یکی این است که اگر کسی به شما یک مطلبی را گفت، گفت اگر یکی بگی 10 تا پاسخت را میدم، تو در پاسخ بگو که اگر 10 تا بگی، یکی را هم من جواب نمیدم و چیزی از من نمیشنوی. و کسی که تو را شماتت کرد و ناسزا گفت و حرف خلاف نسبت داد، تو در پاسخ بگو که اگر در این مطلب صادق هستی و راست میگی، از خدا میخواهم که از من درگذرد، و اگر خلاف میگی، از خدا میخواهم که از تو درگذرد. و کسی که تو را به سب و ناسزا و اینها وعده داد، تو پاسخ او را به نصیحت بده که نصیحت بهترین چیز است و رعایت. خب این مطالب تا حدودی در جلسات قبل صحبت شد و عرض شد که این سه مسئله به یک مطلب برمی گردد و آن این است که حقیقت مطلب و واقعیت قضیه به خود اون سخن بر نمی گردد، بلکه به حالت نفسانی و اون دایی و انگیزه ای که پشت این سخن مخفی است. یعنی امام علیه السلام در اینجا اصلا میخوان بفرمند تو به حرفی که به گوش تو میرسد توجه نکن که این چه مطلبی است و راجع به تو چه چیزی گفته میشه. تو نگاه کن ببین این انگیزه چه بوده. همه مطلب به اون برمیگرده و واقع قضیه هم همینه. مثلا فرض بکنید که انسان بر اساس اون انگیزه، ما خودمون در عرف هم به همین کیفیت فرض کنید که عمل میکنیم. الان یه بچه 4 ساله، بچه 5 ساله بیاد در اینجا و شروع کنه، فرض بکنید که حرکات همین بچگانه انجام دادن، خب هیچ کس تعجب نمیکنه. بچه است دیگه، خب بچه باید حرکات بچگانه انجام بده، تازه آدم خوشحالم میشه که خب جست و خیز میکنه، تندرسته و سلامت و اینا. حالا اگر یه آدم 20 ساله بیاد اون حرکات رو انجام بده، شما میگیش میگه خول شده و دیمونه که نمیاد آدم پشتک بزنه. فرض بکنید که اینجا اما همین بچه اگر این کار رو بکنه، تازه شما مدهش هم میکنید، تشویقش هم میکنید و انجام چیز میکنید. اگر فرض بکنید که شخصی که در خوابه بیاد یه جمله ای بگه راجب شما، یه جمله ای بگه، اصلا شما توجه نمی کنید، می خندید. اما اگر همین شخص از خواب برخیزد همون جمله را بگه، شما اصلا اونقدر ناراحت میشید که حتی ممکنه برخورد هم بکنید. چرا؟ چون در کلام اول انگیزه وجود نداره، خوابه، یه آدم خواب داری حرف می زنی. یا فرض بکنی که شخصی که خواهی مقداری مشاعرش از دست داده، بهش توجه نمی کنید، میگید که کاری نداشته باش و اما وقتی که شخصی دارای مشاعر هست و اینا، واقعا مولانا عجیب این مطلب رو در باب عرفان میاد گسترش میده و بالا میبره و بهش سعه میده و از ضمیر و نفوس خلائق در پیشگاه پروردگار اینطور تعبیر میاره: ای خداوند و شهنشاه و امیر، در خطاها و لغزش هایی که انسان سر میزنه در خطاب پروردگار، مولانا زبان حالش اینه: ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نکردم، جهل من کرد آن مگیر. چقدر قشنگ این کلام را که انسان وقتی که خلاف میکنه، خطا میکنه، مطلبی را میگه، از روی عصبانیت میگه، از روی میگه خدایا من چون جاهل به تو بودم و جاهل به معرفت تو جاهل بودم، این حرفایی که زدم، این خلافهایی که کردم، اینها همه از روی جهل من بوده. اگر اون جهل من برطرف میشد، خب من این کارو نمیکردم. چون جاهلم این حرف ناشایست از من سر زده، چون به مقام ربوبی تو آگاه و عارف نیستم، در مقابل تو به مقابله برخواستم، چون به موقعیت تو اطلاع نداشتم، آمدم و در قبال تو این موضع را گرفتم، و اگر این طور نبود، خب من این کار رو نمی کردم. پیغمبر در جنگ احد با اون همه مسائل و مشقات، خب کفار و مشرکین دارن شمشیر می زنن، خب شوخی که نیست، ما یه نشستیم داریم صحبت می کنیم. پیغمبر در جنگ احد شمشیر خورد، تیر خورد، سنگ خورد، آثارش هنوز هست در اون کوه و این چیزها، و تمام مشرکین همت کرده بودند که بیان و این مرکز و محور توحید را محو کنند، با شمشیر، با نیزه، با انواع و اسباب بیان. در همون حال پیغمبر میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خیلی عجیبه، این همین کلام مولاناست. این شمشیری که داره به سوی پیغمبر فرود میاد جهل آن مشرک است که این شمشیر رو داره فرود میاره، نه خود آن مشرک به همان هویت ذاتی خودش، چون اون هویت هویت ربطی است و انسان و بنده خداست، منتها شرک آمده جلوی او رو گرفته. شرک و دوبینی و خلاف بینی آمده جلو رو گرفته و پیغمبر را دشمن خودش میبیند. پیغمبر که بهترین پیغمبر میگه من میخوام این شرک از جلوت بردارم، این دوبینی را از جلوی چشمت کنار بزنم، تو به وحدت وارد بشی و او را واحد ببینی و مستقیم سراغ او بروی، نه اینکه بت و فلان و از این حرفای چوب و سنگ و نمیدونم چوب و سنگی که شما میندازید در آتش بعد از یه مدت خاکستر میشه، هایی هم که بس پرستش کرد. من میخوام تو رو به اونجا متصل کنم و اون عادات مترسخه و رسوخ یافته در نفوس این مشرکین، اون تفکرات و اون سیره هایی که در نفس اینها و در قلب اینها رسوخ پیدا کرده و با او خو گرفتند و سالیان دراز با اون به سر بردند و جز او ارزش و اعتباری را برای خود نمی بینند، با این روش و با این کلام و با این ندای توحید رسول الله در تعارض قرار می گیرد، میان به مقابله برمیخیزن. و از اون طرف هم خب یه عده‌ای که خب اونها یه قدری نسبت به این مسئله جلوتر هستند و خلاصه مسائل دیگه ریاسات و فلان اینها میان و دیگه به انواع خلاصه تهمت ها و شایعات و خلاف ذلک بر این تنبوه میدمند و این مسئله را بزرگ جلوه میدن و اونها را بر علیه پیغمبر میشورونن. خب این مردم هم راه میفتن، شمشیر دست میگیرن، تیر و نیزه دست میگیرن و میان که این پیغمبر را از بین ببرن. بله، در جنگ احزاب وقتی که امر ابن عبدود به دست امیرالمؤمنین این کشته شد و به زمین افتاد، امیرالمؤمنین یک انگشتر خیلی گرانبهایی در دستش بود، اون انگشتر رو بر نداشت در حالتی که حقش بود، چون اون کسی که شخص کافری را میکشه حق داره سلب او را، اون چرا که مربوطه به اوست او را بردارد. خواهر او آمد و وقتی نگاه کرد و دید این انگشتر در دست اوست، گفت من بر او گریه نمی کنم، نوحه نمی کنم و اظهار تأسف نمی کنم بر مرگ برادرم، این به دست مرد کریمی به قتل رسیده. این انگشتر رو برداشته، این یه شخص عادی نباید باشه، یعنی او کافر می فهمه مسئله چیست، کافره اما هویت ربطیش تشخیص میده، بدی را میفهمه، خوبی را میفهمه به همون مقدار، یعنی به همون مقدار مدرکاتش و به همون مقدار فهمش و به همون مقدار سعه وجودیش به همون مقدار جلو میاد. لذا پیغمبر دین اسلام را که نیامد میان سلمان و ابوذر و مقداد بیاد اعلان کنه. اینا گرچه خب اینا خب حالا بعضی از اینها خب قبلا چیز بودن، حالا ما خیلی از اینا مؤمن بودن و حالا بعضی هاشون مانند ابوذر خب اون مشرک بود بعد چیز، ولی خیلی از اینها مثل سلمان و اینا مؤمن بودن و آمدن به پیغمبر، بر دین حضرت مسیح بودن. آمد اسلام را در میان همین کفار اومد اعلان کرد، غیر از اینه، همین مشرک، همین کفار. پس معلومه این ربطش قطع نشده. مولانا میگه من نکردم، جهل من کرد، جهل من شرک بود، جهل من کفر بود، جهل من بین من و بین خدا فاصله انداخته بود، من خودم فاصله نداشتم. رسول خدا میاد این جهل رو میزنه کنار، اون حقیقت توحید و فطرت میاد این را برمیگردانه و همون راه و مسیری که باید در اون مسیر قرار بگیره. پس معلوم شه هویت، هویت الهیست، هویت، هویت توحیده، هویت هر شخصی. حالا اونایی که کافر بودن، حالا شما برسید به این مسلمون ها، اینایی که مسلمون هستن اون تا خب حالا بعضی از رفتارشون، بعضی از چیزهاشون یه مقداری حالا فرض بکنید که تفاوت داره، میتونیم بگیم اینا آدم های بدی هن، میتونیم بگیم اینا همه جهنمی هن، میتونیم بگیم اینها همه فرض بکنید که خلا، نه، زندگی، مسیر، عادات، رسوم، چیزهای مختلف، خب یه مقداری حالا فرض بکنید که تفاوت ها. دیدگاه اهل معرفت اینه نسبت به افراد، اینه نسبت به اون حقایق منطوی در نفوس افراد همین است، همین دیدگاهی است که پیغمبر میاد و میفرماید، اللهم دعا میکنه و خدا عرضه میدارد در میان اون، نمیگه خدایا منو بر اینها غلبه بده، اینها رو از بین ببرم، بکشم، نیست و نابود کنم و بزنم و همه اینها رو چه کنم، نه، میگه خدایا حالا که اینها آمدن به جنگ با توحید، اینهایی که اومدن برای مقابله با توحید، خدایا اینها را هدایت کن، تقدیر و مشیت خودت را بر هدایت اینها قرار بده، نه بر از بین رفتن و دمار و محو و هلاکت اینها. خب مقداری حالا خودشون در جنگ و اینها میان، خب خودشون به اصطلاح چیز میشن، اقدام برین. لذا امیرالمومنین در جنگ جمل و سایر اینها، حتی در جنگ صفین اینها، وقتی زخمی هست زخمی ها رو کاری نداشته باشید، وقتی که اینها فرار میکنن چه کارشون دارید؟ یعنی همه دیدگاه، دیدگاه توحیدی است، دیدگاه، دیدگاه وحدت، میخواد هدایت کنه، نمیخواد از بین ببره، نمیخواد مردم صفین را همه را از دم تیغ بگذرانه، چاره نیست، چون اونها میان و نسبت به این مسئله چیز میکنن انجام میده، ولی حقیقت و باطن امیرالمومنین این است که اونها هدایت پیدا بکنن، اونها به راه بیان و این جهل که مانع از گرایش به ولایت و به توحید است و در فضای شرک و بهیمیت و انانیت و توهمات و اعتبارات و تخیلات معاویه گرفتار شدن، اون فضا بشکنه و به فضایی که امیرالمومنین برای اونها آماده و مهیا سازه به اون فضا وارد بشن. لذا حضرت میفرماید که اونهایی که فرار کردن در جنگ جمل که آمدن در بصره و فلان، اونهایی که همین زبیر و عایشه و فلان اینها را انداخته بودن، کاری به اونها نداشته باشید، اونها آمدن به جنگ ما، الان هم فرار کردن، خب ولشون کنید، چیکار دارید؟ چرا وارد منازلشون بشید؟ چرا در رو بشکنید برید تو درشون بیارید و نمیدونم چیز کنید؟ چرا؟ چرا وقتی یکی رو میبینید این تو جنگ شرکت کرده، پریروز شرکت، آن الان داره تو خیابون راه میره، بگیریمش. آه رفته که رفته دیگه، تمام شد دیگه، به اینها چی کار داریم؟ توجه میکنید؟ اون دیروز در جنگ جمل شرکت کرده، الان این من دیدم این الان در اینجا میره، اینو بگیریم بندازیمش، فرض کنید که در زندان یا مثلا اعدامش کنیم، چون مثلا قرار. امیرالمومنین میگه آمد در جنگ و الان دیگه تمام شده، جان سالم به در بوده، یه کاریش نداشته باش، به راه خودشو بره، کار خودشو بکنی، یعنی که با شما کاری نداره. حضرت یونس بر همین اساس مورد تربیت و مورد خطاب پروردگار قرار میگیره و اون جریان پیش میاد. این جریانی که برای حضرت یونس پیش میاد، البته خب این بخش از صحبت را من برای بعد حالا میگذارم که خب این آثاری که به خود انسان برمیگردد، حضرت یونس این مسئله که من نکردم جهل من کرد آن مگیر، تو این قضیه حضرت یونس هنوز به اون نقطه تکامل روحی و نفسی و پختگی و سعه وجودی نرسیده بود. حضرت یونس تصورش بر این بود که هویت او داره به مقابله برمیخیزد، نه اینکه اون جنبه و اون مسائلی که پیش آمد و جریان ماهی و رفتن در شکم ماهی و نمیدانم در ظلمات و فنا داف ظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این جریان برای این بود که این مصرع دوم فرمایش مولانا در اونجا به تکامل رسید که بابا اینا همه بنده های خدا، حالا جاهلن اومدن مخالفت کردن، تحمل کن. امام صادق می فرماید اون چه که در حلم باید سالک انجام بدهد، خب حضرت یونس باید تحمل می کرد حلمش نسبت به این قضیه. بعد در این جریان این قضیه روشن شد، حقیقت ربطیه همه افراد با پروردگار برای حضرت یونس روشن شد و اون جنبه جهلی که مانع است از این که بنده ارتباط مستقیم با خدا داشته باشه و به دور از مسائل ظاهری و دنیوی و انانیت ها و اونچه که موجب توغل انسان در عالم کسرات هست، انسان بدون اینها ارتباط پیدا بکنه، این مسئله برای حضرت یونس چی؟ روشن میشه. وقتی روشن میشه میگن ها حالا وقتشه که بیای بیای ببینیم به سوی افراد و اون قوم و ببینی که اینجا چه خبره. وارد که میشه ببینه عجب، همه دارن زندگی میاد، تصور داشت عذاب میاد و همه رو دیگه از بین میبره و دیگر کسی نیست. وقتی میبینه همه هستن، تازه میان به استقبال، به به حضرت یونس، خلاصه بغلش میکنن، چه میکنن و فلان و میمونه معطل، چیه؟ میگه اینا همه مؤمن شدن. اون جهل من چه شد رفت کنار؟ در این فاصله اون داستانش خوب میدونه دیگه، اون عالمه چیز آمد و همه اینها رو چه کرد و داستانش مفصله که مضمون روایت هم هست و همه اینها توبه کردند و اینها. اون پرده جهل رفت کنار و اون حقیقت ربطیه اونها ظهور پیدا کرد و به همون خدای یونس و دستورات حضرت یونس اینها چی شدن؟ گرویدن. خب خدام که با کسی دشمنی نداره. نه تو تا دیروز نمیدونم چه میکردی، حالا که اینطور شده مؤمن شدی و فرام. خدا که کینه نداره، خدا که، خدا دنبال این هست که یه دونه شخص پیدا بشه. حالا که آمدی داریم یه خدایا من غلط کردم توبه کردم، بی خود کردی. توبتم نه قبول میکنیم نه این حرفا چیز میکنیم. ها در جریان فرعونم که چیز فرعون الانه و قد اسیت الان تو داری دیگه چیز میکنی، این نه به خاطر این که او برگرده، به خاطر این که اون اگر برمیگشت دوباره همون فرعون بود. بذار خدا این پاسخ رو میده. و الا اگر فرعون در همون آن، در همون آنی که در گرداب نیل مبتلا شده، واقعا و حقیقتا واقعا اگر توبه میکرد همونجا خدا نجاتش میداد. اگر از روی صدق و واقع بود همونجا خدا نجاتش میداد. فرعون با بقیه که فرق نمیکنه، یه بنده خدا یه اسم خودشو فرعون گذاشته، حالا اون بقیه اسم خودشون نمیدونم زید و عمرو تقی و نقی گذاشتن، یکیان. اون تا دیروز کلا میذاش سرش رو نمیدونم تاجش طلا بود و فلان بود و روی تخت میشست و روی فلان، الان دیگه وسط نیل تاجی در کار نیست، دیگه تخت و عرش و نمیدونم بیا و برو و خدمتکاری، خودشه و خودش، خودشه و خدای خودش، خودشه و این دریا، این رود نیل. اونجا دیگه تمام اون همه رفت، بگیرید و ببندید و اینا همه برای ما عبرت ها، تمام اینها برای ما یک به یک عبرت، همه و برای هممون هم پیش میاد. برای همه ما این مسئله پیش خواهد آمد که این واقعیت نیاز و واقعیت احتیاج و واقعیت فقر را به جان لمس خواهیم کرد، لمس خواهیم کرد. حالا اون یه جور تو دریا، اون یه جور تو مرض، اون یه جور تو گرفت، هر چی، خلاصه به هر نحو و به هر کیفیتی. ولذا انسان باید این مسائل را اصلا همش هی در ذهنش بیاره، هی بیاره، هی ببره، هی این مسائل را، این مسائل پیغمبران اون یه مصداقش بود. همین قضیه برای ما هم هست، همین قضیه برای ما هست. من الان دارم در اینجا صحبت میکنم، نسبت به صحبتهایم که میکنم باور دارم، حالا به خیال خودمون باور دارم، دوستان و رفقایی هم که در اینجا تشریف دارن این مطالب را میشنون، افرادی هم که در اینجا نیستن در خارج از اینجا امشب دارن میشنون و دارن میبینن و بعدن هم میبینن. خب من چه توقعی دارم؟ توقع دارم این باور من را دیگران هم بپذیرن دیگه، ولی میگم مجبور نیستم که پاشم بیام اینجا، فرض بکنید که بگیریم و بنشینیم و خب صحبت کنیم، حرفای دیگه میزنیم. خب حالا اگر دیدم، فرض بکنی که از اینجا که رفتم مثلا یه عده، حالا نه در اینجا، در جاهای دیگه، بابا این حرفا چی بود این آقا میزد، یه چیزایی که حالا توهمات خودشه، خیالات خودشه، فرض بکنی که مسائل خودشه، یه چیزایی سرهم کرد و وقت ما رو هم گرفت و فلان، این چیزها چه عکس العملی در دل من و در نفس من نسبت به این مسئله پیدا میشه؟ اگر اینها رو از خودم ببینم باید براشوبم و ای فلان شده، مگه مجبور بودی پاشی، مگه مجبور بودی پاشی بیایی چیز کنم، تو خونت میشه میشستی نمیدونم چه و فلان این چیزا، منو باش که باید بیام اینجا نمیدونم نیم ساعت یه ساعت 40 دقیقه فلان دقیقه نم چیکار بکنم فلان بکنم شو از اول حرف نمیزدن فلان نمیگه نمیدونم فلان دیگه حالا همون چیز و بعد چیزای دیگه که خب بالاخره نفس تو اون جلسه قبلی گفتیم شروع میکنی چیکار کردن هی خلق کردن دیگه درست میکنه کارخانه است دیگه نفس کارخانه میره همچین خروجی داره که تش در نمیاد هیچ بابا که کارخانه ماشین سازی هم باشه وقتی آهن و ایناش تموم بشه وای میسه این ماشالله این نفس اصلا موادش تموم نمیشه یعنی اگر شما 2 ساعت این نفس رو به کار بگیرید خروجی داره 2 ساعت بشه 5 ساعت بازم داره بازم میخوای امتحان کنی نه نکنی نه مشخصه هیچ وقت سراغ این امتحانا نرید تا صبح بشینید براتون خروجی میزنه و به جاهای خطرناک میرسه حالا وای نمیسته که این کارو بکنم اون کارو بکنم این بلا رو در بیارم اینو بگم این پیغامو بدم این تلفنو بزنم اون چیکار تا صبح داره از صبح تا شب فردام داره باز همینطور داره این موادش هیچ وقت تمومی نداره این هر کارخونه باشه تموم میشه این یه دفعه اما این نه ماشاءالله خدا یه همچین قدرتی قرار داده دیگه همش کار میکنه بابای پس کی وای میسی کی این فکرت آرام میگیره کی نفست آرام میگیره که یه دقیقه وای میسی با خدای خودت حرف بزنی با خدای خودت صحبت بود بله حضرت یونس آمد در اونجا دید عجب این اصلا دستگاه عوض شده همه چی تغییر پیدا کرده اونجا دید ها پس قضیه به من نبوده حالا اگر مسئله این چیز از ناحیه دیگری باشه من خودم را یک وسیله و آلت و واسطه برای این مطالب ببینم خیلی خوب مشکلی پیش نیامده حرفم قبول شد شد اگه قبول بشه خب خوشحال میشم چرا خوشحال میشم چون میبینم از طرف او بوده دیگه این خوشحالی به من بر نمیگرده این خوشحالی خوبه خیلی هم خوبه پیغمبر وقتی یه نفر رو هدایت میکرد خوشحال نمیشد ناراحت میشد یا علی لئن یهدی الله علی یدیک نسمتا خیر لک مما طلعت علیه اگر خدا یک نفر را به دستت هدایت کنه از این که تمام دنیا رو بهت بدن یعنی خورشید بر تمام دنیا رو بهت بدن بهتره چرا؟ چون همه دنیا رو باید بذاری تنها بری با یه کفن بری حالا یه پایینه بالاتر از این است که یک نفر را به خدا وصل کردی دنیا چی چیه؟ طلا چی چیه؟ سنگ طلا اینا جان ندارن روح ندارن نفس ندارن این را زنده کردی این نفس را حیات بخشیدی این را به توحید رساندی این را به تجرد رساندی درست؟ لذا پیغمبر وقتی یکی خوشحال می شد از ته دل خوشحال می شد بالمؤمنین رؤوف رحیم معناش همه دی آدم خوشحال این خوشحالی هم به او برمی گرده چون به او رفته است انسان خوشحال می شه چون به او اتصال پیدا کرده چون این مطالبی که از او آمده این را تغییر داده عوض کرده نفسش را دگرگون کرده این ابتهاج پیدا میکنه اگرم نه تغییر پیدا نکرد طوریش نیست بودم طوریش نیست واسطه‌ای بوده اومده تکلیفش انجام داده رفته تموم شده تموم شده و حتی این طرف قضیه از نقطه نظر نفسی چیستره یعنی تأثیر بیشتری دارد تا اون شق اول که حالا این رو بعدن توضیح میدم درست؟ خب این در صورتی است که ما مطلب رو از خود نبینی و و همینطور هر کاری که هر کسی میکنه، هر قدمی که هر کسی برمیداره، یکی سخن میگه، یکی فرض بکنی که در فلان مسئله اقدام میکنه، یکی نسبت به مسائل مالی فرض بکنی که چیز میکنه، یکی نسبت به مسائل دیگر را قدمی بر. تر تمام اینها اون مقصد، اون نیت، اون هدف، اون قبل نما به اون سمت باید بزنه، به اون سمت باید توجه پیدا بکنه. آخه این باعث میشه که انسان عبور کنه، پلها رو رد کنه از رو پل. یه پزشکی که داره نسخه میده و اون نسخه اون موجب چیز میشه، نباید اینو از خودش ببینه. من نسخه دادم، خدا شفا داد. چرا؟ چون یه نسخه دیگه میده شفا پیدا نمیکنه. اگه شفا پیدا میکرد خب بسم الله. اون شخصی که داره یه کاری انجام میده، کاریخه، بعد از او ببینه. بالاتر از این است که همین عمل خودش را هم از او ببیند. نفس همین عمل از اوست. اگر اینطور باشه، خب دیگه همه چی بر وفق مراد و بر وفق مقصود. لذا همیشه بزرگان به این سمت این مطلب را در صحبت‌های خودشون، در مسائلی که چیز می‌کردن، همه به این سمت مطالب را سوق می‌دادند. می‌خواستن از این کاری که شاگردانشون انجام میدن، از این زحمت هایی که انجام میدن، از این اون نتیجه را ببرن و در اون کاری که داره انجام میده و در اون قدمی که داره برمیداره، در اون قدم متوقف نماند. متوقف در صورت چه صورته؟ در صورت که من کردم، من اینو انجام دادم، الحمدلله این کاری که انجام دادیم خوب بود، استقبال مردم خوب بود، این فرض کنید که نوشته مورد توجه مردم قرار گرفت، این حرفی که زدیم الحمدلله، متوقف شدی. عمل عمل خوبه، ولی تو متوقف شدی، تو باید رد می شدی، تو باید از این عبور می کردی، ولی در اینجا چی شدی؟ متوقف شدی. اینجاست که ما وقتی که به کلمات اولیاء الهی وقتی که نگاه میکنیم و تمام میبینیم که هیچ از خودشون نداشتن. من فرض کنید که در جلساتی که با مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه بودم، در تمام صحبتهاشون واقعا مطالبی که ایشون میفرمودن، هر کدومش، الان من میشینم به اون مطالب مرور میکنم و روش کار میکنم، واقعا حرفهایی که میزدن مطالبی بود که در هر چی میبایستی راجبش فکر کنی میبینیم کم کردی، ولی اونی که کاملا مشخص بود و کاملا از وجنات این بزرگ پیدا بود، اینی که به اندازه سر سوزنی به خود نمیدید. یعنی ما وقتی که میدیدیم ایشون داری همچی حرفی میزنه، انگار یک فقط، حالا بلا نسبت، نعوذ بالله، یه رباتی که داره حرف میزنه. ربات از خودش چیزی نداره، از خودش استقلال نداره، از خودش، حالا این تشبیه خب خیلی تشبیهی، ولی خب از باب این که مطلب چیه، وقتی که ربات یه حرفی میزنه، شما میپذیری، دو خوشحال میشه، میخنده، نه اون حرفشو میزنه هیچی، مثل چوب و دیوار میمونه. وقتی ایشون صحبت میکرد، ما اصلاً و ابداً در سیمای ایشون، در چهره ایشون این رو نمیدیدیم که من دارم اینو میگم، نگاه کن ببین چه مطلبه، چه ابدا حرفی که میزد با نزدنش یکی بود. سخنی که میگو در بالاترین خیلی از موارد پیدا میشد وقتی که ما مطلبی از ایشون میدیدیم، من میدیدم داره وقت میگذره، اینو در حافظم نگه میداشتم تا بعد برم روش فکر کنم ببینم چیه. یعنی اون موقع متوجه نمیشدم، ولی میدیدم اگر بخوام روش فکر کنم مطلب بعدی که میگن داره اون رد میشه، اینو نگه میداشتم، فردا میرفتم روش فکر میکردم، با مرحوم آقا مثلا در همون چیز در میون میذاشتیم، خودشون بر ما توضیح میدادند و مثلا در همون سعی خودمون به اصطلاح مطلب رو چیز میکردن. یعنی اون موقع ما نمیفهمیدیم، اینقدر مطلب بالایی بود، اما تمام اینها رو که نگاه میکردیم انگار یه کتابی رو باز کرده داره روی کتاب میخونه، بعد هم کتاب میبنده. هیچ ابدا به خود بگیره من اینو دارم میگم، من اینو دارم الان دارم بیان میکنم. در مرحوم آقا هم بعدن برای ما اینو توضیح میدادن، خودشون مسائل رو بر ما توضیح میدادن، همین مطالب ما نسبت مرحوم آقا میدید اصلا و ابدا. منطقه مرحوم آقا با یک جنبه های جامع تر و عرفی تر و مورد توجه مخاطب بیشتر قرار بگیره، چون بالاخره ایشون مرد عالم بودن، خب این علمیت ایشون هم خودش مزید بر علت بود که بتونن جوانه و مسائل دیگر رو بیشتر قرار بدن. اما حقیقت مطلب همین بود، یعنی هر چی ایشون مطالب، گاهی اوقات من موجب اعجاب من بود، من گفتم آقا جان این مطالب شما میگین تالا نگفت، ایشون میخندیدن و میگفتن هرچی هست از اون از اونجاست، هرچی هست از ما که چی هستیم ما، و راست میگفتن ما راست میدیدیم، ما ایشون رو صادق میدیدیم، ما حق میدیدیم. ما چی؟ الان ما اینطور نیستیم. الان یه مطلبی را بگیم پرد بکنید که چی داریم ادا در میاریم، میگیم آه ما کی هستیم چی هستیم. اگه به ما بگن بله صحیح میفرمایید، چی گفتی؟ حالا من یه چیزی گفتم، تو هم داری اینطوری پشتش هم بگه، من هر چی میگم تو هم باید بگی. اگه راست میگی برو جای دیگه ببین حرفا چی میزنی. اینا همه چی تو دل ماست، اینها باید از بین بره، اینها باید همه زنگارها همه باید حساف بشه، اون خلل و فرجی که نمیگذاره اون ماهیت ربطیه انسان صفای خالص 100% و خلوص خالص را پیدا بکنه و اون کاملا این جهات تکثر و اعتبارات و نفسانیات و اینها از بره، اینها باید یک به یک بره. انسان از خدا بخواد خدا خودش درست میکنه، خدا همه چی درست میکنه. واقعا بخواین، واقعا از خدا شوخی نکنیم، شوخی نکنیم. گاهی اوقات برای انسان ممکنه حالی پیدا بشه که خدا میگه بسم الله الان میخوام درست بکنم، وقت ما نمیذاریم، میگیم نه ما همجا بمونیم. پیدا میشه برای انسان ها یه همچین مسائلی ممکنه پیدا، خدا میگه خب من میخوام عبورت بکنم، اما چون به این عالم و به این بوادی و به این در این فضا خو گرفتی و نفس ما لذت کاذب حضور در این فضاها را چشیده، این لذت کاذب را نمیخوایم از دست بدیم، این لذت کاذب. استاد میاد آدم رو عبور بده، ما میگیم نمیخوایم عبور بدیم، میخوایم همجا بمونیم. ای بابا تو که خودت اومدی، تو که خودت میگه آج دستوری داری، خودت میگی چه مطلبی داری، و اینجا که میرسه همین که میخوایی رد بشی، نه یه جوری مثلا از چیز فراری مطلبی رو پدن. چی شد؟ این مال چیه؟ مال این که اون لذتی که در این فضا، اون لذت نفسانی و اون تعلق و اون گرهی که نفس ما در این فضای توهمات و فضای تخیلات اون گره پیدا کرده، اون گره برای ما یه لذت کاذب آورده، یه اشتهای کاذبی به وجود آورده. این اشتهای کاذب رو سخت از دست بدیم، در عین این که میدانیم، اینو در این که میدونیم، یعنی البته خب دانستن مراتب داره. در عین این که میدانیم که عبور از این مسئله برای ما یه برکاتی خواهد داشت، اما در این حال وای میسته. هر اینجا دیگه باید به خدا پناه ببریم و از خدا بخواهیم که خودش کمک کنه و ما را از این موقعیت و از این فضای نفس و انانیتی که ما را مانع شده است از این که به اون حقیقت توحید را پیدا کنیم، این خودش ما را عبور بدهد انشاءالله. اللهم صل علی محمد.